بینندگان محترم سلام، به برنامه خبری دری تلویزیون صدا آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز پنجشنبه 27 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ همه گزینه‌ها را در مورد ایران در اختیار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزرای خارجه و جنگ آمریکا با نشر پیام‌های جداگانه یاد 13 نظامی آمریکایی و 160 غیر نظامی افغان کشته شده در حمله تروریستی 16 آگوست 2021 را گرامی داشتند. و سازمان عفو بین الملل با انتقاد تند از قانون پلیس طالبان آن را یک حمله گسترده دیگر بر حقوق بشر در افغانستان خواند و خواستار لغو فوری آن شد. بینندگان محترم، در برنامه این ساعت همکارانم سید عزیز الرحمن، فوزیه احسان، میر عبدالقدیر مشرف و مسکا صافی را با خود می داشته باشیم که در مورد موضوعات مختلف گزارش می دن. با ما باشین. قصر سفید گفته است که در حال حاضر هیچ مذاکره با ایران در جریان نیست، ولی همه گزینه‌ها روی میز می باشد. قصر سفید همچنین گفته است که ایران در یک وضعیت تضعیف شده قرار دارد و واشنگتن در حال بکارگیری از همه فشارهای اقتصادی علیه آن کشور می باشد. همکارم سعید عزیز الرحمن با شرح بیشتر در این مورد هم با ماست. عزیز جان، جزئیات در مورد این اظهارات نزد خود چیست؟
تشکر نجیبه جانی. بار نخست نیست که ایالات متحده میگه که مذاکره با ایران در جریان نیست. هفته گذشته نیز رئیس جمهور دونالد ترامپ را گفته بود که هیچ مذاکره در حال حاضر با ایران جریان نداره و نه هم برای آینده کدام مذاکره برنامه ریزی شده است. امروز سخنگوی قصر سفید در صحبت با شبکه خبری فاکس نیوز ضمن تکرار این مطلب گفت که این وضعیت تا زمان ادامه خواهد داشت که رئیس جمهور ترامپ را احساس کنه که ایران به گونه واقعی و یا معنادار برای مذاکره آماده می باشد یا حاضر شده است. کارولین لوید سخنگوی قصر سفید را هم گفت که هدف شماره یک رئیس جمهور ترامپ این است تا اجازه ندهد که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. ترامپ نیز روز گذشته ای را گفته بود که به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، چرا که به گفته ترامپ رهبری ایران به گفته خودش دیوانه است و از آن استفاده خواهد کرد. لوید در سخنان خود در ارتباط با وضعیت در ایران ایره هم گفت که ایران یا آن کشور در یک حالت ویران شده قرار دارد.
آنان از قبل در وضعیت بسیار تضعیف شده قرار دارند. اکنون وزیر مالیه بسنت و رئیس جمهور همچنان در حال بکارگیری تمام احرام‌های اقتصادی اند. البته این وضعیت در پای عملیات خشم حماسی به وجود آمده که در تضعیف نظامی رژیم ایران بسیار موفق بود. نیروی بحری و نیروی هوایی آنها را به طور کامل نابود کرد و زیربناهای نظامیشان را واقعا فلج ساخت.
در این حال تامی پیگود سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده یک روز قبل به بخش افغانستان صدای آمریکایی را گفت که اقتصاد ایران در حال سقوط است، اردوی آن کشور زوال شده و ایالات متحده هر شریان باقی مانده اقتصادی رژیم ایران را قطع می کند. نجیبه جان،
عزیز جان، گرچه قصر سفید تاکید کرده که مذاکرات با ایران در جریان نیست، ولی مقام های میانجی اخیراً سفرهای به ایران انجام دادن. هدف این سفرها چی ذکر شده؟
خب، این سفرهایی که در چند روز اخیر به خصوص در جریان این هفته به ایران صورت گرفته بیشتر به هدف بحث در مورد موضوعات منطقه بوده. در تازه ترین مورد امروز شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به تهران رفته بود و با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در یک اعلامیه گفته است که در این دیدار بر انکشافات اخیر در منطقه در مورد تلاش ها به خاطر تنش زدایی در منطقه و به خاطر یا در مورد ایجاد یک فضا برای دیالوگ بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قابل یادآوری است که قطر روز گذشته نیز زیر گفته بود که تماس ها به گونه روزمره با ایالات متحده و ایران جریان دارد تا هر دو طرف دوباره به میز مذاکره برگردند، چرا که به گفته قطر یگانه راه به خاطر بیرون شدن از وضعیت کنونی برگشت به دیپلماسی یا مذاکره می باشه. نجیب جان
ممنون عزیز جان از گزارشت. یک قاضی نیروهای هوایی ایالات متحده روز چهارشنبه 26 آگست دستور داد که خالد شیخ محمد، مغز متفکر حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده و سه متهم دیگر در این قضیه، در ماه جون 2028 در یک محکمه نظامی محاکمه شوند. این دستور تازه ترین گام در پرونده است که به دلیل بنبست های حقوقی نزدیک به دو دهه ادامه داشته. این چهار متهم در زندان گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شوند. ماه گذشته یک محکمه استیناف امریکا اجازه نداد خالد شیخ و دو تن از همدستانش بر اساس توافقهایی که مجازات اعدام آنان را لغو می کرد به جرم خود اعتراف کنند. بر اساس دستور 11 صفحه‌ای قاضی محکمه البته محمد و سه متهم دیگر با انتخاب هیئت متشکل از اعضای نیروهای نظامی به تاریخ 25 جون 2028 آغاز خواهد شد. این مظنونین در سالهای 2002 و 2003 در زمانها و مکانهای مختلف بازداشت شده و در سال 2006 به گوانتانامو فرستاده شدند. یک روز پس از فروریختن یک یخچال طبیعی که سبب جاری شدن سیلاب مرگبار در مناطق مسکونی در امتداد مرز نیپال و تبت شد، مقامات محلی گفتند که در میان ناپدید شدگان شهروندان امریکایی نیز قرار دارند. این گزارش را فوزیه احسان دنبال کرده. فوزیه جان، جزئیات تازه چی است و چند شهروند امریکایی در این سیلاب ها ناپدید هستند؟
بر اساس تازه ترین ارقامی که تا زمان تهیه این گزارش در دسترس ما قرار گرفته است، البته مقامات محلی نیپال گفتند که این سیلاب ها جان دست کم 361 نفر را گرفته و بیش از 1400 نفر دیگر ناپدید شدند. بیش از 65 شهروند امریکایی نیز در میان ناپدید شدگان این رویداد است. وزارت خارجه امریکا با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان این سیلاب ها گفته که وضعیت را از نزدیک البته دنبال می کند. این وزارت همچنان اعلام کرده که ایالات متحده امریکا 500 هزار دلار کمک اضطراری را در اختیار آسیب دیدگان قرار می دهد. در بخش های فراهم کردن سرپناه اضطراری، مواد امدادی، آب آشامیدنی، خدمات حفظ صحه و نیازهای اولیه ای پول به مصرف خواهد رسید. وزارت خارجه امریکا گفته که سفارت این کشور در کتمندو پایتخت نیپال با مقام های محلی برای یافتن و کمک به شهروندان امریکایی در مناطق آسیب دیده هم همکاری می کند. البته در این مورد گزارشی هم داریم که ارقام در حال تغییر است و امکان دارد که شمار تلفات بیشتر شود، اما این گزارشی را که تهیه کردیم حالا ببینید. این سیلاب که به روز چهارشنبه در مناطق دوسوی مرز نیپال و تبت واقع شد، روستاها و ساختمانها را ویران کرد و شماری از پلها و جاده ها را و وسایط نقلیه را با خود برد. مقام ها گفتند که در نیپال دست کم 270 نفر جان باخته و 826 نفر دیگر مفقود شدند و در تبت منطقه خودمختار چین نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر ناپدید شدند. ساکنان محلات آسیب دیده می گویند همه دارایی خود را در این سیلاب ها از دست دادند.
تنها در 15 دقیقه همه چیز از بین رفت. هیچ چیزی برای ما باقی نمانده است. اداره گردشگری نیپال گفت است که 517 نفر از افراد مفقود شده در این سیلاب‌ها در کشور شهروندان خارجی هستند که در میان آنان بیش از 60 شهروند آمریکا و 178 شهروند هند شاملند. طبق گزارش‌ها شهروندان بیش از 30 کشور دیگر از جمله بریتانیا، اوکراین، آفریقای جنوبی و ژاپن در میان افراد ناپدید شده شاملند. وزارت خارجه آمریکا از اعزام کمک‌های اضطراری به این رویداد طبیعی خبر داده و گفته است که سفارت ایالات متحده در کتمندو برای یافتن شهروندان این کشور همکاری می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد و در حال اعزام یک مشاور واکنش به حوادث طبیعی به منطقه برای حمایت از تلاش‌ها جهت مقابله با پیامدهای این واقعه است. ایالات متحده آمریکا همچنین 500 هزار دلار کمک اضطراری را از طریق سازمان کاتولیک ریلیف سرویس در اختیار آسیب دیدگان قرار می‌دهد.
در همین حال مقام‌های چین گفتند که نزدیک به 100 شهروند چینی در بخش نیپال مفقود شدند. وزارت خارجه چین همچنین گفته که بر اساس معلومات ابتدایی 260 نفر از ناپدید شدگان در تبت شهروندان خارجی هستند. تیم‌های امدادی روز پنجشنبه عملیات گسترده جستجو را برای یافتن مفقود شدگان ادامه دادند. اما تخریب ده‌ها پل و نزدیک به 40 کیلومتر جاده دسترسی زمینی به بسیاری از این مناطق آسیب دیده را دشوار کرده است. اردوی نیپال برای رساندن کمک به مناطق آسیب دیده از هلیکوپتر استفاده کرده و بیش از 100 نفر را از مناطق سیلاب زده نجات داده است. بیشال کمار رئیس جمعیت صلیب سرخ نیپال گفته است که حدود 1200 نفر دست کم در 3 روز تا بجا شدند و نیروهای امدادی اکنون در کنار عملیات جستجو توزیع گسترده کمک‌های اضطراری را نیز آغاز کرده است. طبق بررسی‌ها فروپاشی یک یخچال طبیعی عامل اصلی این فاجعه طبیعی بوده است. اداره زمین شناسی آمریکا گفته است که این رویداد در نتیجه فروپاشی عظیم یخچال و حرکت توده یخ، سنگ و آوار رخ داده است.
روسیه روز پنجشنبه 27 آگوست کیو، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن را با درون‌های تهاجمی و میزایل هدف قرار داد. مقام‌های محلی اوکراینی گفتند که گودام‌ها و خانه‌های مسکونی در این حملات هدف قرار گرفته که در نتیجه آن دو نفر در اطراف پایتخت زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که بر مراکز لوجستیکی در اطراف کیو حمله کرده است. در همین حال یک افسر نظامی روسیه در انفجار بم بر موتر حاملش در شهر سنت پیترزبورگ روسیه کشته شد. رسانه‌های محلی روسی گزارش دادند که یک دگروال روسی با همسرش در این انفجار هدف قرار گرفته است. این رسانه‌ها گفتند که همسر وی زخمی شده است. روسیه پیش از این اوکراین را به دست داشتن در چندین ترور مقام‌های ارشد نظامی و افراد مرتبط با تلاش‌های جنگی مسکو متهم کرده است. منابع اوکراینی در برخی موارد مسئولیت این حملات را پذیرفته و در موارد دیگر آن را رد کردند.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیام به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در حمله تروریستی میدان هوایی کابل از قربانیان این حادثه یاد کرد و بر حمایت از خانواده‌های آنان تاکید ورزید. جزئیات بیشتر اظهارات مقامات آمریکایی را همکار میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده. قدیر جان، جزئیات اظهارات چی است؟
خب پنجمین سالگرد این رویداد مرگبار که در او بر علاوه 13 نظامی آمریکایی بیش از 160 نظامی افغان هم کشته شدند با واکنش‌ها و گرامی داشت از جان فدایی نظامیان آمریکایی همراه بود. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام در شبکه اجتماعی تروت سوشیال 13 نظامی آمریکایی را که در 26 آگوست 2021 در نزدیک میدان هوایی کابل کشته شدند قهرمانان شجاع خواند و گفت که آنان به گونه‌ای اسفبار توسط تروریست‌های افراطی در کابل کشته شدند. رئیس جمهور ترامپ انفجار مرگبار در میدان هوایی کابل که اکنون به حمله ابیگیت معروف است یکی از تلخترین رویداد تاریخ امریکا توصیف کرد و مسئولیت این فاجعه را متوجه نحوه خروج نظامیان امریکایی در حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از افغانستان دانست. ترامپ در این پیام خطاب به خانواده های قربانیان گفت که آنان هرگز فراموش نخواهند شد. وزارت جنگ ایالات متحده در پنجمین سال روز انفجار مرگبار در میدان هوایی کابل وعده تحقیقات گسترده را داد و گفت که این تحقیقات صادقانه خواهد بود و در مورد نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان خواهد بود. بر علاوه رئیس جمهور ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز با نشر پیام‌ها و سخنرانی یاد آن نظامیان آمریکایی را گرامی داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد حمله تروریستی در ابیگیت یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل بار دیگر نحوه خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان به باد انتقاد گرفت.
این خروج نظامیان زن و مرد شگفت‌انگیز ما را بی‌دفاع گذاشت و به طالبان اجازه داد هزاران تروریست جنایتکار را که در زندان بگرام نگهداری می‌شدند آزاد کنند. ISIS terrorists killed
13 American service members. ترامپ در این پیام به دیدار خود با خانواده های نظامیان کشته شده در جریان کارزار انتخاباتی سال 2024 اشاره کرد و گفت که به آنان وعده داده بود که پس از بازگشت به قصر سفید برای اجرای عدالت اقدام خواهد کرد.
ما این کار را انجام داده ایم. ما به سرعت مغز متفکر شرور را که مسئول مرگ نیروهای نظامی ما بود دستگیر کردیم و این یکی از بزرگترین افتخارات من به عنوان سرقماندان اعلای قوای مسلح بوده است.
محمد شریف الله معروف به جعفر که متهم به دست داشتن در حمله انتحاری 26 اگست 2021 در میدان هوایی کابل است، سال گذشته از سوی مقامات پاکستانی دستگیر و سپس به ایالات متحده منتقل شد. تحقیقات قماندانی مرکزی قوای آمریکا دریافته بود که عامل این حمله انتحاری عبدالرحمن لوگری یکی از اعضای داعش بود که پس از سقوط نظام جمهوریت از زندان بگرام توسط طالبان رها شده بود. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه 26 اگست در مراسم در پنتاگون با اهدای مدال ستاره برنز از نظامیان نیروی بحری آمریکا در میدان هوایی کابل تقدیر کرد و گفت که ماموریت آن نظامیان آمریکایی مملو از خطر بود.
ماموریت این نظامیان نیروی بحری تقریبا غیر قابل پیش بینی، دشوار و مملو از میزان ناشناخته ای از خطر بود، اما در عین حال شناخته شده بود که نوع بدترین دوگانگی است و آنان با حداقل پوشش محافظتی در منطقه انفجار مستقیم استاده بودند. کاملا از یک تهدید خودکشی قریب الوقوع آگاه بودند. با این حال آنان در آن خط ماندند، زیرا میدانستند که برادرانشان در اردو و هزاران بیگناه به آنان وابستند.
در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیام با گرامی داشت از نظامیان آمریکایی و غیر نظامیان افغانی کشته شده در حمله ابیگیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حکومت جو بایدن را فاجعه بار توصیف کرد و گفت که این رویداد به عنوان لکه تاریک در تاریخ آمریکا باقی مانده است.
در این روز در کنار خانواده های ستاره های طلایی قربانیان ایستاده ایم. خانواده هایی که عزیزانشان در راه خدمت به ایالات متحده بالاترین فداکاری را انجام دادند.
روبیو افزود که حکومت دونالد ترامپ متحد است. یاد و خاطره قربانیان حمله ابیگیت و تمامی کسانی را که در جریان 20 سال حضور آمریکا در افغانستان جان باختند گرامی بدارد و در مورد خروج از افغانستان پاسخهایی را که مردم آمریکا شایسته آنند ارائه کند. مسئولیت حمله انتحاری 26 اگست سال 2021 را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
سازمان عفو بین الملل با انتقاد تند از قانون پلیس طالبان آن را یک حمله گسترده دیگر بر حقوق بشر در افغانستان خواست خواند و خواستار لغو فوری آن شد. این سازمان با نشر پیام در شبکه اجتماعی گفت که انفاذ این قانون پیامدهای گسترده بر روند دادرسی عادلانه، حقوق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و اختیارات پلیس دارد. در قانون پلیس طالبان که این گروه آن را به نام قانون شرطه نافذ اعلام کرد، افزون بر اعمال سایر محدودیت ها هر گونه مظاهره در افغانستان منع شده است. آنچه سازمان عفو بین الملل آن را فاحش‌ترین نقض حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز خوانده است. سازمان عفو بین الملل گفت که انفاذ این قانون فضای خفقان آور سرکوب و محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های بنیادی را در افغانستان بیشتر از پیش تشدید می‌کند. عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری همه فرمان‌ها و سیاست‌های حکومت طالبان شده است که به گفته این سازمان در مغایرت با تعهدات افغانستان و قوانین بین‌المللی قرار دارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات با طالبان به اقدام عملی علیه گروه‌های مسلح و رعایت تعهدات بین‌المللی از جمله جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بستگی دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که کابل باید به تعهدات بین‌المللی خود از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان توسط گروه‌های نیابتی متخاصم به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ علیه پاکستان استفاده نمی‌شود. اندرابی افزود که اسلام‌آباد هم چنان آماده هم آهنگی و همکاری نهادها نهادی با افغانستان است، مشروط بر این که چنین همکاری منجر به اقدامات ملموس و قابل تایید در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت مؤثر مرزها شود. زنان و دختران ورزشکار مهاجر افغانستان با وجود محدودیت‌های وضع شده و مشکلات سد راهشان تلاش می‌کنند با فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند و آرزو می‌کنند که روزهای برسد که بتوانند به رویاهای خود دست یابند. همکار مسکا صوفی با یکی از این دختران ورزشکار صحبت کرده و در برنامه با ماست. مسکا جان، در مورد ورزشکار جوان کمراش صحبت کردی، معلومات بده و اینکه چگونه محدودیت‌ها و آزمون‌ها اینا مواجه هستند با او.
سپاس نجیبه جان، همانطور که شما گفتین در افغانستان در کار شماری از راه دیگری که زنان به آن علاقه داشتن یا در آن کار داشتن، با آمدن طالبان آنها با محدودیت ها روبرو گردیده و در کنارشان زنان و دختران ورزشکار هم هست که خانم از پیرام اصلیشان پروین عسکری است. او زن ورزشکار افغان است و در رشته جودو خیلی مهارت دارد. او میگوید که بعد از اینکه طالبان در افغانستان آمد، نخواسته به گونه آزاد این رشته را یا هم این فعالیت خود را پیش ببرد و تلاش کرده که صنف‌های آنلاین را برگزار کند، اما با محدودیت‌های وضع شده نتوانسته که آن را پیش ببرد و مجبور به ترک افغانستان شده و رفته به ایران. میگوید که در ایران هم نتوانسته زندگی کنه و آمده به پاکستان که یک بار از پاکستان هم اخراج شده و اکنون خواستش همین است که اگر به او و مانند او دختر اجازه داده شود تا فرصت‌ها مساعد گردد، میتواند برای افغانستان افتخار هم کسب کند. این در حالی است که وضعیت تمامی مهاجران افغان در پاکستان با چالش روبرو است. تعداد زیاد مهاجران که در پاکستان زندگی می کند همواره با بازداشت و اخراج روبرو است. امروز با پلیس ارشد خبرپختوها هم صحبت کردم، آنها گفتند کسانی که به اسناد باشد بازداشت و اخراج می گردد. یک گزارش هم دارم میدیم و می شنویم.
پروین عسکری به رویایی که 5 سال پیش داشت نرسید. پروین یک جودوکار افغان است، ورزشکاری که رویایش قهرمانی برای افغانستان بود، اما با آمدن طالبان نه تنها فرصت مسابقه و تمرین بلکه بخش بزرگی از آینده‌ای که برای خود ساخته بود را از دست داد. او حالا در پاکستان زندگی می کند.
صنف نو چقدر همه قدرها می شد که قدر دقیق یادم نیست که من روی آوردم به رشته جودو و او وقت فهمیدم که یعنی من باید رشته جودو رو پیش ببرم. بعد از اینکه 2 هفته از تمرینات جودو امتحان شده بود، ما مسابقه داشتیم بین مکاتب، بین کلاب هایی که در افغانستان بود. بعد از اینکه این مسابقات مکاتب شروع شد، ما رفتیم به المپیک و در المپیک ما مسابقات کلاب هایی که در بین کابل، چند کلابی که در کابل بود برگزار شد، ما در اونجا شرکت کردیم و من در اون قسمت اولین نمره را گرفتم.
پروین باشنده اصلی دایکندی است. او می گوید در آن سالها دختران می توانستند رشد کنند، مسابقه بدهند و برای آینده ورزشی خود برنامه داشته باشند، اما با آمدن طالبان این فرصت‌ها یکی بعد دیگری از بین رفت.
در دوران جمهوریت ما کلب‌های بسیار زیادی داشتیم که کلاً مربوط دختران می‌شد و ترنرایش دخترها بودن و ما در اونجا با یعنی خیلی خوب تمرین می‌کردیم. ما با مسابقاتی که هر مثلا در یک سال حداقل دو بار سه بار بر مسابقات گرفته می‌شد و همچنان مسابقات کمربند که می‌شد، ما خیلی خوب در اونجا مثلا دوران جمهوریت خیلی عالی بودیم و متاسفانه بعد از یک طالب اومد دیگه ما نتونستیم که مثلا دخترها رو بگیریم در اونجا رشد بدیم. درست است ما تمام شاگردایم هست، تلاش دارم که به نمایندگی سازمان ما تلاش دارم که حداقل بتونم برشان تمرینات آنلاین پیش بگیرم.
پروین تا کنون دو بار ناچار به مهاجرت شده و یک بار نیز طعم اخراج را چشیده است، اما با وجود این همه جا به جایی ترس از بازداشت و اخراج همچنان سایه به سایه او را دنبال می کند.
وضعیت مهاجرتی یعنی در بدترین شرایط قرار داریم. در کشوری که امنیت نداشته باشی، یک جای سیف زندگی کردن تو نیه بزرگترین ترس است برای یک خانم. و ما باور کنین وقت با پسرم بیرون میرم، پسرم موتور پلیس میبینه، یعنی یک رقم میشم. شما یک کلان کلان میکنه ما در موتور پلیس. یعنی خودم اون وقتی که میبینم خیلی قلب من به تکان میفته. میگم خب ما دوایل ویزا گرفته اومدم. ولی از وقتی که مثلا ویزا رو بند کردن و تمدید نکردن، این بزرگترین ترس ما شده.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، پیش از بازگشت طالبان حدود 3000 زن افغان در 22 رشته ورزشی فعالیت داشتند. جودو نیز به عنوان یک ورزش رزمی از رشته های مورد علاقه دختران افغان بود و مانند بسیاری از زنان ورزشکار، رویای قهرمانی پروین نیز در میانه راه متوقف شد. پروین عسکری جودوکار افغان که علاقه ویژه‌ای به این ورزش دارد میگوید آرزو دارد در خارج از افغانستان بر رویای دست یابد که نتوانسته در داخل کشور به آن برسد. مسکا صافی، صدای آمریکا، اتک، پاکستان.
دو برادر از ایالت فلوریدا که دوش با البته دوش با بیرق امریکا را به یک حرکت در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کردند، آخر هفته گذشته کمپاین خود را به واشنگتن آوردند. این برنامه شماره از هواداران را گرده هم آورد، افرادی که میگویند در شرایط کنونی امریکا بیش از هر زمان دیگری به یادآوری ارزش‌ها و مشترکات نیاز دارد که مردم این کشور را به هم پیوند می‌دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
تیگن مکوی این کار را دوش با بیرق می نامد. او و برادرش 8 ماه پیش جنبش را به نام یونیفای یو اس ای یعنی امریکای متحد راه اندازی کردند. از آن زمان تا کنون این جنبش در اینستاگرام بیش از 500,000 دنبال کننده جذب کرده است و در این اواخر نیز جمعیت را به زینه های آبده جفرسن در واشنگتن کشانده است.
مردم همین حالا فریاد میکشند. آنان میخواهند صدایشان شنیده شود. صرف نظر از وابستگی سیاسیشان، مردم خواهان اتحاد هستند و میخواهند احساس کنند که دیده و درک میشوند.
این ایده در فلوریدا آغاز شد. مکوی بیرق امریکا را که بر موتر پیکپش نصب شده بود باز کرد و دوش را آغاز کرد. پدرش بخشی از این دوش را فیلم برداری کرد. این ویدیو در اینترنت منتشر شد و میلیون ها بار دیده شد. او از همانجا همراه با برادرش کاستن این جنبش را ایجاد و گسترش داد. آنها می گویند که به هیچ حزب سیاسی وابسته نیستند و هدف این حرکت آمادگی جسمانی، اتحاد و خوشبینی است. هدف آنها برگزاری یک نیمه ماراتون در هر ایالت است. آنها تا کنون در 6 ایالت این کار را انجام دادند.
من گفتم تیگ، ما باید جنبش را آغاز کنیم که در سراسر کشور گسترش پیدا کند و امریکایی ها را بدون توجه به وابستگی های سیاسی، دینی یا هر چیز دیگری از این قبیل با هم متحد سازد.
دوش در واشنگتن از آبده جفرسن آغاز شد. برگزار کنندگان به هر شرکت کننده یک پرچم امریکا دادند. در آغاز برنامه سرود ملی ایالات متحده پخش شد و برنامه با دعا پایان یافت. برخی از دوش کنندگان گفتند که برای شرکت در این برنامه چندین ساعت از ایالت‌های همجوار رانندگی کردند. شرکت کنندگان این جنبش را پاسخ به انقسام سیاسی دانستند، راه برای ایستادن در کنار افرادی که با دیدگاه‌هایشان موافق نیستند.
من آنان را در اینستاگرام و تیک تاک دنبال میکنم و فکر میکنم جنبشی که آنها در سراسر آمریکا بدون در نظر گرفتن وابستگی به احزاب سیاسی آغاز کردند واقعا شگفت انگیز است. این حرکت درباره آمریکایی بودن است. این نمونه از حرکتی است که میتواند زخمای ناشی از اختلافات را التیام بخشد، مردم را دوباره به هم نزدیک کند و کاهش تفرقه در جامعه کمک کند.
مکوی میگوید که بیرق نماد اصلی این حرکت است، بیرقی که به هم افراد حاضر در این جمع تعلق دارد بدون توجه به این که چه باور یا عقیده ای دارند.
برنامه در امیجا به پایان رسید. تشکر از وقتتان. لطفاً متوجه خود دیگران باشین. خدا نگهدار.